بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد جواد شوریبی، 13 اردیبهشت 404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
واللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کنم خدمت شما، بحث سر این بود که در شک در تعبدی و توسلی اصل عملی چی اقتضا میکنه. ما یه سری مبانی مختلفی که در بحث‌های مختلف اختیار کردیم و در این بحث اثرگذار هست و ذکر می‌کردیم. یکی از بحث‌هام این هست که در بحث اقل و اکثر، آیا اقل و اکثر علم اجمالی که ما داریم به وجوب اقل یا اکثر، این علم اجمالی منحل میشه یا منحل نمیشه؟ خب آقایون معمولا مطرح میکنن که این علم اجمالی منحل میشه حقیقتاً یا حکمن به وجوب ذات اقل و نسبت به اکثر شک بدوی. علم تفصیلی به وجوب ذات اقل و شک بدوی در اکثر. ما عرض میکنیم که ما عرض کردیم بر جای خودش که این علم تفصیلی به ذات اقل، این کلمه ذات اقل دقیقه ابهام داره. مرادتون از ذات اقل چیه؟ اگر مرادتون این هست که علم اجمالی داریم که اقل واجب است به گونه ای که ولو به هر شکلی اون اقل رو بیاریم امتثال واقع بشه، یعنی چه در ضمن اکثر آورده بشه چه مستقل آورده بشه، ما یقین داشته باشیم که امتثال شده باشه. وجدانن جور نیست. وجدانن من علمی که دارم، علم ندارم که اقلی که به نحو صرف الوجود، ببینید یه موقع اقل صرف الوجود هست، یعنی که چه شما اقل رو در ضمن اکثر بگه بیارید چه اقل رو در ضمن اکثر نیارید امتثال شده باشه. یه همچی چیزی اگر باشه، خب علم اجمالی رو منحل میکنه. ولی علم اجمالی ما این شکلی نیست. ما میدانیم اقل به نحو احده ماست، یعنی به گونه ای هست که ممکنه با امتثال اقلی که در ضمن اکثر نیست محتمل است امتثال تحقق پیدا کند، نه قطعا امتثال تحقق پیدا میکنه. بنابراین شما اینجوری نتیجه گیری میخواید بکنید، میگید ما علم داریم که ذات اقل واجبه و این ذات اقل با اتیان اقلی که در ضمن اکثر نیست هم قطعا امتثال میشه. نه، اشتباه. وجدانن ما میدونیم اینجور نیست که اون اقلی که در ضمن اکثر نیست او امتثال قطعی آن چیزی باشد که ما بهش قطع داریم. نه، البته این نکته را اصلا ضمیمه بکنم، اصل این اشکال ناشی از عدم شناخت حقیقت علم اجمالیه. مرحوم آقای صدر یه بیانی در حقیقت علم اجمالی دارن، میگن علم اجمالی علم به جامعه. ما میدانیم یا اناء زید نجسه یا اناء امر. ایشون میگه علم داریم به جامعه، اناء زید به نجاست جامع اناء زید و امر. بنابراین اگر هر یک از این اناها رو بیاریم این امتثال شده، که نه اون چیزی که ما علم داریم اون به مقداری که علم داریم امتثال شده. ما اونجا تو تحلیل حقیقت علم اجمالی مطلب رو میگفتیم، میگفتیم که شما این جامعه‌ای که تصویر میکنید چه جامعه‌ای هست، این جامعه تعبیر میکنید، جامعه یعنی چیزی که هم بر اقل قابل انطباق باشه هم بر اکثر، بر هر دو قابل انطباق باشه. مبادی صرف الوجود اینجوریه، فرض کنید به شما گفتن که یه نماز بخوان، یه نماز شما هر نمازی بخوانید مصداق اون مأمور به هست، هر نمازی بخوانید قطعا، چون اون چیزی که صرف الوجود خواسته، نماز در این اتاق مصداق صرف الوجود، نماز در اون اتاق مصداق صرف الوجوده، هر نمازی بخوانید اون مأمور بهی که شارع به او امر کرده قطعا اتیان شده. این معنا رو میخواید در نظر بگیرید که جامع به نحو صرف الوجودی که سعه داره و بر تک تک افراد انطباق قطعی دارد، هم بر این فرد انطباق داره هم بر اون فرد انطباق داره. اگه این میخواید بگید قطعا اینجور نیست. من اینکه عنا زید رو ازش اجتناب کنم در جایی که علم دارم یا عنا زید یا عنا امر نجس هست، اجتناب از عنا زید امتثال قطعیه معلوم بالاجمال نیست، چون معلومه بالاجمال در واقع جامع نیست به اون معنی که اسمشو شما میذارید جامع، احده ماست و احده ما مردده. این اصل قضیه اینه که علم اجمالی به احده مای مردد تعلق میگه، نه احده مای جامعی. احده مای جامعی و احده مای مردد فرق داره. احده مای جامعی به معنی صرف الوجود هر کدوم از اون افراد تحقق پیدا کنن مصداق قطعی اونه، ولی احده مای به نحو مردد هر یک از اینا مصداق احتمالی تکلیف است. بنابراین اگر تکلیفی که شارع کرده میگیم امتثال یقینی، براءت یقینی میخواد، اشتغال یقینی به اصطلاح اقتضا میکند که فراغ یقینی باید حاصل بشه. خب اگر این مطلب درست باشه که اشتغال یقینی فراغ یقینی رو حاصل میکنه، خب شما اگه بخواید به اون چیزی که علم دارید براءت از اون حاصل کنید، نتیجهش این هست که باید هر دو رو بیارید. اینجوریه. بنابراین ما در واقع واقع قضیه این هست که علم اجمالی به این که یا اقل واجب است یا اکثر واجب است، با این که من یقین دارم اقل واجبه یا در ضمن اکثر یا مستقل، یکیه، دوتا چیز نیست. حقیقت این دوتا علم اینجور نیست که دوتا علم باشه یکی دیگری رو منحل کنه. علم به این که یا اقل واجب است یا اکثر واجب است، یعنی علم به این که یا اقل به تنهایی واجب است یا اقل در ضمن اکثر، چون اقل در ضمن اکثر یعنی اکثر واجبه، اقل در ضمن اکثر چون واجب ضمنیه، واجب ضمنی مفادش همون واجبه، یعنی انتزاع میشه از وجوب کل. بنابراین این دوتا یکیه، اینجور نیست که یکی از اینها انحلال کننده دیگریه. فقط مشکل همینه، این آقایون تصور کردن که یک، اگر ما اون تصویری که شیخ در مورد علم اجمالی داره اون تصویر رو صحیح بدانیم، اصلا نیاز به انحلال نداره. ما میگیم یا اقل واجب یا اکثر واجبه، بنابراین این جامعه بین اقل و اکثر با آوردن اقل امتثال میشه. اصلا لازم نیست چیز کنید شما، لازم نیست انحلال قائل بشید، و انحلال صحیح نیست. اگر اون تفسیرشون در حقیقت علم اجمالی صحیح باشه، با آوردن عقل، چون عقل فرض اینه که یکی از اون مصادیق اون اکثره، عقل رو که شما آوردید اون اکثر رو آوردید، یعنی اون جامع رو آوردید به ساق جامع. اینه که اصل قضیه این هست که تصویر از حقیقت علم اجمالی، که علم اجمالی رو به وجوب جامع متعلق، علم اجمالی رو جامع به نحو صرف الوجود گرفته میشه، غلطه. اگرم جامع تعبیر میکنیم احده ماست، احده مای مردد، یعنی یک مفهومی که انطباقش بر هر یک از اطراف احتمالی است نه قطعی. بنابراین من در جایی که یقین دارم یا اقل واجبه یا اکثر واجبه، آوردن اقلی که در ضمن اکثر نیست امتثال احتمالیه آن چیزی است که بهش علم دارم، نه امتثال قطعی. پس بنابراین اگر بخوام امتثال قطعی بکنم باید اکثر رو بیارم تا امتثال قطعی بشه. البته ما اساساً علم اجمالی رو به طور کلی منجز نمیدانیم، چون تنجیز رو به ادله خاصه قائل هستیم، چون در واقع اون یه مبنای دیگه ای که اینجا عرض بکنم که تو این بحثا مؤثره اون اینه که به نظر میرسه که جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی لا یمکن الا به اینکه حکم واقعی رو بگیم فعلیت نداره. با وجود فعلیت داشتن حکم واقعی، حکم ظاهری معقول نیست. این بحثش در جای خودش. وجودی که در جمع بین حکم ظاهری و واقعی گفته شده هیچ کدومش تام نیست، مگر اینکه از واقعی از فعلیت حکم واقعی رفعیت کنیم. فقط مشکل ما اینه، یعنی نکته‌ای که توی بحث هست اون اینه، ما از کجا میدانیم که حکم واقعی فعلی است؟ یه سری ادله داریم گفته اجتنب عن الخمر. این اجتنب عن الخمر ظاهرش اینه که اون خمر واقعی وجوب اجتناب فعلی دارد، چه اون خمر واقعی معلوم باشد چه معلوم العدم باشد، یعنی یقینی باشد وجوب اجتنابش برای مکلف، یا یقینی العدم باشه جهل مرکب به نحو جهل مرکب، یا مشکوک باشه. همه اینها ظهور اجتناب عن الخمر اینه که اون فعلیت مربوط به خمر واقعیه و علم و جهل، یا علم به شی، یقین به خودشه، یقین به عدم شی و شک در شی، اینها دخالت ندارن در فعلیتش. ولی این ادله‌ای که میگه که اذا شککت در این که خمر نجس هست یا خمر نجس نیست، ادله حکم ظاهری، اون ادله حکم ظاهری دلیل هست که مشکوک خمر مشکوک الخمریه، خمر واقعی مشکوک الخمریه وجوب اشترابش فعلی نیست. در واقع اصل جمع بین حکم ظاهری و واقعی یک جمع عرفی هست بین ظهور دو دلیل، ظهور دلیل حکم واقعی در فعلیت مطلقه ولو در ظرف شک. اجتنب عن الخمر میگه اون خمر واقعیه، خمر واقعی حتی در ظرف شک هم فعلیت داره، این مطلقه. دلیلی که میگه که از خمر واقعی مشکوک لازم نیست اجتناب کنید، که دلیل حکم ظاهری اینه دیگه، میگه وقتی علم نداشتید لازم نیست اجتناب کنید، این نسبت به اون ادله حکم واقعی اخص مخصص تخصیصش میزنه. یعنی فعلیت حکم واقعی رو در فرضی که انسان علم ندارد و شک دارد او رو تخصیص میزنه، علم بعدم هم یقین بعدم هم که اون مفرونه که اون رو نمیگیره و اینها، یعنی یا از اولویت از این هرچی نتیجه بگیرید. صورتی که علم نداشته باشیم، اون میگه رفع ما لا یعلمون، یعنی اگر علم نداشته باشید به نجاست شیئی حکم دیگه منجز نیست، فعلی نیست، حکم فعلی نیست. در نتیجه ما در واقع جمع بین حکم ظاهری و واقعی بازگشت به این می شود که با ادله اصل عملی ظهور دلیل حکم واقعی رو در فعلیت حکم واقعی حتی برای فرض شک، فرض علم به عدم، یعنی عدم علم، حالا عدم علم رو شما عام بگیرید برای فرض شک و یقین به عدم. در همه این موارد اون حکم واقعی فعلی نیست. خب از اون طرف ادله آمده گفته علم اجمالی منجزه. ادله آمده در موارد علم اجمالی، در مواردی گفته علم اجمالی منجزه. این ادله خودشون باز مخصص ادله اصل عملی هستند، یا بگیم اصل عملی اصلا موارد علم اجمالی رو شامل نمیشه که خوب هیچ. اگرم بگیم که اینجور نیست، ظاهر عدل ابتدایی ادله عرض کنم اصول عملیه موارد علم اجمالی رو هم شامل میشه، ولی خب یه ادله صریحا موارد علم اجمالی میگه باید احتیاط کنید، یا حریق هما و یتیمم، یرمی هما الکلاب، نمیدونم امثال این ادله. تو روایت صحیحه ضراره میگه که تمام مناطقی از لباس رو که احتمال داره نجس باشه، علم داریم که نجس هست، تمام مناطق محتمل نجاسه رو باید شما بشورید، نمیتونید به یه قسمتش اختصاص کنید. خب این نتیجه این بحث این میشه که در موارد علم اجمالی اون ادله اصل عملی دیگه جاری نمیشه. ادله اصل عملی که جاری نشود، اون ادله، اولا اون ادله حکم اولیه برمیگرده، چون ادله حکم واقعی به جهت اینکه معارض بود با ادله اصل عملی، این معارضه یعنی ظهور دلیل حکم واقعی در فعلیت به وسیله اصل عملی تخفیف خورده بود، تغییر مقید شده بود به غیر صورت، به صورت یعنی صورتی که علم نداشته باشیم از تحتش خارج شده بود. اون وقت صورتی که علم نداشته باشیم، صورتی که علم اعم از علم اجمالی و علم تفصیلی معنا میشه با توجه به ادله منجزیت علم اجمالی. این چکیده مبنای ما در علم اجمالی. بنابراین ما مهم در بحث‌های علم اجمالی اینه که چقدر می‌توانیم از اون ادله منجزیت علم اجمالی القا خصوصیت کنیم. این مهم همین هست، چون ادله تنجیز علم اجمالی این روایات خاصه است. این روایات خاصه میزان مثلا در مواردی که شبهه کثیر در کثیر وجود داره، اون موارد شبهه کثیر در کثیر رو نمیتوانیم از اون ادله الغا خصوصیت کنیم. یعنی فرض کنید شما نجاست مردد بین سه جا باشه، اگر شبهه قلیل در قلیل باشه، خب علم اجمالی منجزه. بین یک مورد دو مورد، دو مورد، این که مردد بین دو مورد باشه سه مورد باشه عرفا فرقی نیست، ولی اگر به جای این که مردد بین یکی از سه تا باشه هزار تا از سه هزار تا باشه، این رو نمیتوانیم الغا خصوصیت کنیم. ممکنه همین کثرت اطراف تردید منشأ عرفاً فرق داشته باشه. یا مثلا مواردی که یک طرفش از محل ابتلا خارجه، باز اون رو نمیتونیم علم اجمالی رو منجز بدانیم، یعنی الغا خصوصیت کنیم از ادله خاصه که تنجیز او رو نتیجه بگیریم. همچنین عرض کنم ما بحث اقل و اکثر هم از همین بابه. اقل و اکثر اصلا علم اجمالی رو نمیشه از ادله خاصه نسبت به تنجیز اقل و اکثر نتیجه گرفت، و چون نمیشه نتیجه گرفت نسبت به شما، حالا یه نکته کلی رو همینجا من عرض بکنم. ما در بحث علم اجمالی میگفتیم اون چیزی که اقلاءن واجب هست حرمت مخالفت قطعیه اقلاییه، این که اصلا آدم بی‌اعتنا باشه نسبت به او، اون اقلایی نیست، اون اقلایی نیست. ولی وجوب موافقت قطعیه و این که حکم به مقداری فعلیت دارد که وجوب موافقت قطعیه رو به دنبال می آورد، او ظهور ادله اولیه است. در فعلیت. این ظهور ادله اولیه میتواند به وسیله ادله اصل عملی تخصیص خورده باشد، میتواند به وسیله اصل عملی تخصیص خورده باشد، ولی نه نسبت به حرمت مخالفت قطعیه. از اول بحث ظهور نیست، اغلاءن اینکه یک حکم در جایی که من یقین دارم، اینکه نسبت به اون یقین هیچ اعتراض نکنم، کلم یکون فرضش کنم و همسایه، این اون اغلایی نیست. بنابراین فعلیت به مقداری که حرمت مخالفت قطعیه رو به دنبال بیاره اون اغلایی هست و بحثی نیست، ولی فعلیت به مقداری که وجوب موافقت قطعیه رو به دنبال بیارد او ظهور ادله احکام اولیه است. این ظهور ادله احکام واقعیه اگر ادله براءت اون رو بگیرد اون ظهور رو ما اخذ میکنیم، ازش رفعیت میکنیم. در موارد علم اجمالی های معمولی چون ادله براءت اون موارد رو نمیگیره، فرض اینه. چرا ادله براءت نمیگیره؟ به دلیل اینکه ادله براءت به وسیله ادله منجزیت علم اجمالی کنار گذاشته شده، اون اونا رو تخصیص داده. بنابراین نتیجهش این میشه که ما به اون ادله حکم واقعی تمسک میکنیم، میگیم فعلی هست نسبت به موارد علم اجمالی، خب باید شما هر دو طرف رو انجام بدید. ولی از ادله منجزیت علم اجمالی، منجزیت موارد اقل و اکثر استفاده نمیشه. چون منجزیتش استفاده نمیشه، اون چیزی که علم اجمالی اینجا به دنبال میاره تنها به نحو حرمت مخالفت قطعیه است. شما اقل رو که بیارید حرمت مخالفت قطعیه رو کنار ندادید دیگه، یعنی عمل کردید دیگه. تفاوت بین موارد علم اجمالی های دیگه با موارد اقل و اکثر، این هر دوش علم اجمالی داریم، ولی موارد دیگه این هست برای اینکه شما حرمت مخالفت قطعیه نکرده باشید در موارد علم اجمالی های متعارف، این طرف رو بیارید یعنی اجتناب کنید. حالا به شما گفته یا نماز جمعه واجب یا نماز ظهر، نماز جمعه رو بخوانید این حرمت مخالفت قطعی نکردید، نماز ظهر رو بخوانید حرمت مخالفت قطعی نکردید، اینجوریه. ولی در بحث اقل و اکثر، اکثر رو که بیارید حتما موافقت قطعی کردید، یعنی اینجوری خاص مدل علم اجمالیش جوری هست که برای اینکه حرمت مخالفت قطعیه رو عملی کرده باشید ولی موافقت قطعی نکرده باشید، فقط باید اقل رو بیارید. اگه اکثر رو بیارید هر دو با هم میاد در اکثر. در سایر موارد علم اجمالی اینجور نیست، عنای زید رو اجتناب کنید ولی عنای امر رو اجتناب نکنید. اصلا میشه عنای زید رو اجتناب کنید عنای امر رو اجتناب نکنید، ولی اقل و اکثر اینجور نیست. شما نمیتوانید اکثر رو بیاورید بدون اینکه اقل رو آورده باشید. در نتیجه آوردن اکثر چون ملازمه با آوردن اقل هست، در نتیجه آوردن اکثر فقط حرمت مخالفت قطعیه رو از بین نمیبره، وجوب موافقت قطعیه رو هم تأمین میکنه. این نتیجهش اینه که اگر ما بخوایم فقط حرمت مخالفت قطعیه رو اعتنا کرده باشیم و حفظ کرده باشیم، اقل رو بیاریم به این شکل هم. این نکته منشأ می شود که نسبت به اکثر ما می توانیم براءت جاری کنیم. چرا می تونیم براءت جاری کنیم؟ چون اولا خود علم اجمالی فقط نسبت به حرمت مخالفت قطعیه تنجیز می کنه، نسبت به وجوه موافقت قطعیه تنجیز نمی کنه. خب از اون طرف ادله براءت هم نسبت به اکثر می گیره، مانعی نداره، چون اجراء ادله براءت نسبت به کلت طرفین مانعی نداشته ذاتن، ولی به شرطی که به حرمت مخالفت قطعیه لطمه وارد نکنه. شما اقل رو بخواید ترک کنید حرمت مخالفت قطعیه است، ولی اکثر رو بخواید ترک کنید حرمت مخالفت قطعیه نیست، صرفا وجوب موافقت قطعیه رو زمین گذاشتید. نتیجهش این میشه که ما اقل رو که واجب اقل رو بیاریم نسبت به اکثر برات جاری میشه، هم ادله براءت نسبت به اونها جاری میشه، یعنی ادله براءت جاری میشه. عرض کنم خدمت شما ما در بحث عرض این نتیجه بحث هایی هست که ما در بحث علم اجمالی رو شبهات بدویه چکیده اون عرایضی که اونجا هست داریم. این نکته رو ضعیمه کنم، ما در بحث براءت عقلیه قائل هستیم که باید احتیاط کرد. چی براءت قبح قابل بیان جاریه. قبح قابل بیان اگر ما یقین نداشته باشیم قبح قابل بیان جاریه. اون مبنای حق و تعالی که مرحوم آقای سعد قائل هستن قائل نیستیم، قبح قابل بیان رو قائل هستیم. البته ما بحث مقتضی مانع رو هم قبول داریم، این رو هم باز ضمیمه کنم تو بعضی تیکه های این بحث ممکنه مؤثر باشه. اگر ما یقین داشته باشیم که مقتضی ثبوت حکم وجود داره، شک که در مانع داشته باشیم، یک قاعده عقلایی مقتضی مانع در باب ملاکات وجود داره و این مقتضی مانع در باب ملاکات منشأ می شود که ما باید عمل به مقتضا بکنیم. ولی این در موارد شبهه بدوی، در موارد اقل و اکثر، قاعده مقتضی مانع به درد نمی خوره. چرا؟ چون یقین نداریم که حتما مقتضی موجوده، یقین که نداریم. در مواد علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعی به اصطلاح حرمت مخالفت قطعی، وجوب موافقت قطعی هم ذاتاً ممکنه ما بگیم وجوب موافقت قطعی به وسیله قاعده مقتضی مانع میاد، ولی این قاعده مقتضی مانع در صورتی هست که دلیل شرعی جلوشو نگرفته باشه. قاعده مقتضی مانع میگه اگه مقتضی بود، دلیلی بر وجود مانع نبود، شما به این قاعده مقتضی مانع عمل کن. ما در موارد علم اجمالی اگر ادله شرعیه‌ای بر براءت نداشتیم میگفتیم باید احتیاط کرد، به این معنا باید احتیاط کرد که اون قاعده مقتضی و مانع میگفت چون شما عرض کنم مقتضی حکم موجود هست، این مقتضی شک دارید که این مقتضی عرض کنم، حالا این بحث تطبیق مقتضی مانع رو بذارید اینو دیگه بحث نکنم، یه پیچیدگی داره که به همون بحثی که در همون بحث مقتضی مانع و تطبیقش بر بحث علم اجمالی هست اکتفا کنم. علی تقدیر من اینجور میخوام عرض بکنم، ما عمده نکته‌ای که در بحث تنجیز عدم تنجیز علم اجمالی، عدم تنجیز علم اجمالی در موارد اقل و اکثر داریم به خاطر این هست که ما میگیم ادله براءت نسبت به اقل و اکثر، نسبت به اکثر جاری، براءت شرعیه، براءت شرعی نسبت به او جاریه و از ادله تنجیز علم اجمالی، یعنی از روایاتی که تنجیز علم اجمالی رو ثابت میکنه، نمیشه نسبت به اقل و اکثر الغا خصوصیت کرد. محصل مطلب اینه. خب اینم یه نکته. نکته دیگه ای که اینجا وجود داره اون اینه که مرحوم آقای خویی یه مطلبی دارن، اون اینه که آی خوی آی فردن تو بعضی از بحثاشون اشاره به این مطلب دارن، آیا علم به ملاک، علم به مقتضی وجوب امتثال رو داره یا نداره؟ ما فقط علم به تکلیف هست، یعنی مثب به حکم عقل به وجوب امتثال حکم شرعیست یا ملاکات شرعی هم وجوب امتثال داره؟ پاسخ مطلب اینه که اگر ملاک شارع فعلی باشه وجوب امتثال داره. اگر ما علم به ملاک داشته باشیم، علم به ملاک فعلی، بنابراین ما اگر علم داریم که یک ملاک اینجا وجود داره، ولی احتمال میدیم که شارع مقدس اون ملاک رو ولو علم به خاطر مثلا مفسده در الزام، مصلحت در ترخیف، اون ملاک رو عرض کنم از اثر انداخته باشه، عقلا وجوب امتثال نداره چون ملاک فعلی نیست، مگر این بحث قاعده مقتضی مانع در ملاکات و اینها رو پیاده کنیم. اگر قاعده مقتضی مانع در ملاکات رو نخواهید تطبیق بدید، ذاتاً ما باید علم به ملاک فعلی داشته باشیم و نوعاً این علم حاصل نیست. ما حد اکثر می دانیم که یک ملاک وجود داشته، ولی ممکنه شارع مقدس به خاطر مفسده‌ای که در الزام نسبت به اون ملاک باشه ما رو ملزم نکرده باشه. نسبت به مفسده‌ای که یا مصلحتی که در ترخیص وجود داشته باشه نسبت به اون ملاک واقعی ترخیص داده باشه، با وجود این علم اون حکم واقعی، یعنی هر دو اینها به یه معنا هم در حکم شرعی باید حکم به علم به حکم فعلی باشد، تا فعلیت حکم نباشد لزوم امتثال عقلی نیست. در ملاک هم همینه، یعنی چه ملاک چه حکم شرعی اعتباری انشایی، تا فعلی نباشند عقل لزوم امتثال رو نداره. هیچ فرقی نیست. این که مرحوم آخوند که نه یک نوع تو آقای خویی و از بعضی کلمات آقای صدر هم این مطلب فی الجمله ممکنه برداشت بشه که نه مثب به حکم عقل به لزوم امتثال حکم شرعیه و تا حکم شرعی نباشد عقل لزوم امتثال، نه چه حکم شرعی باشد چه ملاک باشد هر دو اینا لزوم امتثال دارن، ولی به شرطی که فعلی باشن. حکم شرعی فعلی لزوم امتثال دارد، غرض شرعی هم که حالا غرض تعبیر نکنم، محبوب شارع، اون چیزی که محبوب شارع باشه و محبوب بلف، محبوبی که شارع میخواد من رو تحریک کنه به طرف اون محبوب، چون محبوبی که مصلحت در عدم تحریک وجود داشته باشه، مصلحت در عدم الزام وجود داشته باشه، مفسده در الزام وجود داشته باشه، مراد از فعلیت حب اینه، حبی که شارع رو به الزام یعنی وادار میکنه که مکلف رو ملزم کنه، این معنا که حبی که الزام مکلف رو به دنبال میاره، این مثل تکلیف، هیچ فرقی با تکلیف نداره. البته اینا همه در صورتی هست که اون حب احراز شده باشه. مشکلی که در ما نهنفی در همه این بحثا وجود داره این هست که من شک دارم که این حکم واقعی، یعنی اون ملاک واقعی روی عرض کنم مثلا زکات به قصد قربت است یا مطلق زکات. من علم ندارم که زکات حتما باید مجرد احتمال اینکه شاید اینجا ملاک وجود داشته باشد به درد نمیخوره. این چکیده ای از عرایض ما. حالا من فردا این عرایض رو میخوام تطبیق بدم. مرحوم آخوند اینجا قائل هست که ما اگر در سایر موارد اقل و اکثر هم قائل به براءت بشویم، در ما نحنفی اصل اشتغال است. ایشون میخواد فرق بگذاره بین این مورد و سایر موارد، آیا ببینیم این مطلب ایشون درست هست یا درست نیست و چرا اصلا ایشون تفکیک کرده بین این مورد و سایر موارده، چون این در واقع به نظر میرسه که دقیقا اقل موارد اقل و اکثر ارتباطیه دیگه. من یقین دارم که یا صلات به نحو مطلق مثلا واجبه، یا صلات به قصد قربت، یا زکات به طور کلی واجبه، یا زکات به قصد قربت. من براءت یعنی عرض کنم همون اقل و اکثر دیگه. چرا ادله‌ای که براءت رو در اقل و اکثر اجرا میکنه در منح نفی اجرا نمیشه؟ خب این بیان مرحوم آخوند رو ببینیم. عرض کردم یکی این بحث رو میخوایم دنبال کنیم، یکی این که رو مبنای خود ما که ما میگفتیم که در واقع در بعضی موارد آیا ما میتوانیم نسبت به براءت جاری کنیم، نسبت به این که ملاک شارع حصه ای از مأمور به که امر در سلسله عللش نیست رو هم شامل میشه، با اجرای براءت این نتیجه رو بگیریم که ملاک شرعی، یعنی حکم این، حالا که میگم نتیجه رو بگیریم یعنی نسبت به صورتی که اگر کسی حصه ای رو آورده باشد بدون اینکه امر در سلسله علل تحقق اون حصه واقع شده باشد، آیا باید دوباره امر رو امتثال کنه یا مجزیه؟ ما میخواییم بگیم آیا میتوانیم با ادله براءت، با ادله براءت نتیجه گیری کنیم که دیگه لازم نیست دوباره امتثال کنیم؟ آیا این مطلب و آیا این براءتی که ما اجرا اینجا میخواییم بکنیم همون براءت در موارد اقل و اکثره یا راحت‌تر از موارد اقل و اکثر؟ حتی در موارد اقل و اکثر هم اگر ما قائل به اشتغال بشیم، ما تو بیانات قبلیمون اینجوری میخواستیم تو بعضی از عرایضمون بگیم که حتی اگر در موارد اقل و اکثر هم قائل به احتیاط بشیم، ممکنه بگیم در ما نحن و فیه میشه براءت جاری کرد ولو در موارد اقل و اکثر ما قائل به احتیاط بشیم. اینو ما فردا انشاءالله در مورد صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.